بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. به مناسبت بعضی از فقرات نهج البلاغه بحث ما به اینجا کشید که از ویژگی های افراد مبغوض نزد خدا یا مبغوض ترین خلایق پیش خدا علاقه شون به امور بدعت‌آمیز. این مناسبت یکی دو جلسه در این باره صحبت کردیم که سر این مطلب چیه که این همه مذمت شده از این کار و در نهج البلاغه شاید بیش از 20 مورد به این مطلب پرداخته شده، و اینکه هنوز از زمان صدور این خطبه ها چند دهه بیشتر از وفات پیغمبر اکرم نگذشته بود. سر این مطلب چیه که این همه اهتمام به طرح این مسئله، و این کسی که اهل بدعت باشه جز کسانی است که مبغوضترین مخلوقات است. در جلسه گذشته عرض کردیم که دو تا نکته مربوط به اهمیت این موضوع هست، یکی مربوط به شخص بدعت گذارگی، کسی در این مقام برمیاد که در مقابل اعتقاد حق اعتقاد باطلی را مطرح کنه، یا در مقابل یک ارزش یا حکم حق حکمی را از ناحیه خودش جعل بکنه، در واقع ایمانش لنگه پاسنگ میبره، یعنی برای خودش حق تشریع قائل میشه، این نوعی شرکی. این راجع به خود شخص کسی که در چنین مقامی واقع میشه، یعنی خودش را شریک خدا قرار میده، تعبیری که در خود نهج البلاغه آمده بود. نکته دیگری ضرری که برای مردم داره در لحاظ گمراه کردن دیگران. انبیا صلوات الله علیه اجمعین نقششون این بود که پیام خدا را بدون کم و کاست به مردم برسونند تا مردم به این وسیله هدایت بشن. اگر کسی اومد در اینجا تصرفی کرد و چیزی را به عنوان دین مطرح کرد که خدا نفرموده بود، پیغمبر نفرموده بود، و چیزی که خدا و پیغمبر فرموده بودن نفرموده کرد، این در واقع نقطه مقابل انبیا قرار میگیره. اونها هدایت میکنن مردم را، این گمراه میکنن مردم را، محروم میکنه از هدایت صحیح انبیا، و در واقع در جبهه شیطان قرار میگیره. شاید یک از مصادیق اون آیه شریفه که کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، چنین کسی جزء شیاطین انس میشه. این رو تم از لحاظ تأثیری که در گمراه کردن دیگران داری. مطلب سومی که میشه در این زمینه مطرح کرد و باز در خود نهج البلاغه بارها بهش توجه داده شده و ارتباطش با مسئله بدعت مورد تأکید قرار گرفته، این است که این موجب پیدایش فتنه هایی در جامعه اسلامی میشه. یه وقت کسی بدعتی را مطرح میکنه، کسانی هم پیروی میکنند و خودشون گمراه میشن. حالا این خودش فاسد شده، خودش شریک خدا برانداد کرده و یه دیگه پیرو براش پیدا شده و یه دسته ای رو درست کرده، ولی کار به اینجا ختم نمیشه. بعد بین کسانی که پیرو این بدعتگذار شدن و کسانی که مخالف این بدعتگاه هستن خواه‌ناخواه درگیری ها پیش میاد. اول درگیری لحظی، بعد کم کم به درگیری های دیگه می انجامه و گاهی به خونریزی ها و فساد های اجتماعی می انجامه که قابل پیش بینی نیست. و اگر ما وقایع صدر اسلام و فتنه های صدر اسلام را در نظر بگیریم، می بینیم که آغازش از نوعی بدعت بوده. البته بدعت به معنای عام میشکفتیم، بدعت در دین، چون دین شاخه‌های مختلفی داره از عقاید و اخلاق و احکام، بدعت هم در همه این زمینه ها نقطه مقابل چیزی میشه که خدا نازل ده. حالا جانه داری که ما در باره جزئیات این تاریخ صدر اسلام عرض بکنیم که فتنه ها از کی آغاز شد و از طرف چه کسانی و چگونه شعلور شد آتش فتنه در جامعه اسلامی، که طولی نکشید مردم مسلمان قربتن الالله برای اینکه برن بهش، فرزند پیغمبر اکرم را با همه خاندانش تا طفل شیرخوارش به شهادت رسوندند. قربتن الالله گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ارشن. نماز جماعت خوند و قربتن الله شروع کرد حمله به خیمه های زیر شهر. هنوز چندی از آغاز اسلام و از رحلت پیغمبر نگذشته بود، هنوز در میان مردم و حتی در میان همون قوم اصحاب پیغمبر وجود داشت. کسانی بودند که امام حسین رو روی دوش پیغمبر دیده بودند. فطره اینجوریه، آغاز اینها از یک نوع انحراف فکری سرچشمه می‌گیره. یه خطبه ای از در نهج البلاغه، خطبه پنجاهمه، برای توضیح این مطلب اون خطبه خیلی روشنگر هست و برای بسیاری از مطالب دیگری که ما بهش احتیاج داریم. من داستانهای صدر اسلام رو نمیخوام تفصیلا بکنم به خاطر جهاتی، ولی میخوام عرض بکنم که این فتنه ها اختصاص به صدر اسلام نداره. این فتنه ها در طول تاریخ اسلام، در طول این 14 قرن در گوشه و کنار تکرار شده و چه بسا در جامعه ما هم تکرار شده باشد یا تکرار بشوند. در این خطبه پنجاهم امیرالمومنین صلوات الله علیه اشاره می کند به این که فتنه ها چگونه آغاز می شود. تحلیلی از پیدایش فتنه و طبعا درسی برای مردم که مواظب باشن دوچار فتنه ها نشن و جلوی پیدایش فتنه رو بگیرن. می فرماید این نماز بد و بقوع الفتن احواء تتبع و احکام تتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولا علیها رجالون رجالن علا غیر دین الله فلو ان الباطل خلف من مزاج الحق لم یخفع علی المرتادین ولو ان الحق خلص من لبس الباطل لن قطعت انه ألسن المعاندين لكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان فهنالك يستول الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى در بعضی از نقل‌ها هست که این خطبه مفصل‌تر هست، مقدمه‌ای دارید، مؤخره‌ای دارید، اما اون چه در نهج البلاغه اومده همینه که هست. می‌فرماید آغاز پیدایش فتنه‌ها هوای نفس یک گروهی است. کسانی دارید می‌خوان که دلخواه خودشون عمل کنه. این هوای نفس انگیزه میشه برای جعل یک احکام به دنبال پیروی از این هوای نفس احکامی ابداع میشه بدعت گذاری میشه احوا اون تبتدع و احکام اون تبتدع ویژگی این احکام این است که یخالف و فیها کتاب الله در این بدعت گذاری ها کتاب خدا متروک میشه و مخالفت میشه باش یعنی این مطالبی که مطرح میشه به عنوان دین بدعت هایی که مطرح میشه مخالف با قرآنه یه مخالف نبود که بدعت نمیشه وقتی این احکام جعل شد کسانی اینا رو مطرح کردند یتولا علیها رجالون رجالن حلا غیر دین الله یه رابطه دوستی بین کسانی با کسان دیگری برقرار میشه در اساس غیر دین ارتباطاتی بین اشخاص پیدا میشه کسانی تابع کسانی میشن طرفدار میشن سمپات میشن حمایت میکنن نه بر اساس دین جامعه اسلامی باید ارتباط افشارش بر اساس دین باشد کسانی از دیگران حمایت میکنن و را مطرح میکنن بهشون رأی میدن به خاطر این باشد که اینا حامی دین هستن ولی اینا نه کسانی مطرح میشن دیگران هم دهده هم پیرویشون میشن ازشون حمایت میکنن نه برای خاطر دین علاقه غیر دین الله بعد می فرمد اگر در یک جامعه حق خالص و اوریان بود هیچ کس نمی تونست به جای اعتراضی بکنه مگه معلوم باشه که حق چه مطالبی حق هست هیچ ابهامی درش نباشه کسانی نمی تونن اعتراض بکنن که چه حقیه چه مطلبیه مطلب حقی است و ابهام نداره من جامعه اسلامی میگم اگه باطل کاملا روشن و اوریان بود با حق قاطی نمیشد اونم کسانی که طالب حق بودند میتونستن بشناسن این باطل رو دنبالش نرن فلو ان الباطل خلف من مزاج الحق لم یخفع علی المرتادین اونایی که طالب حق هستن وقتی باطل را خالص و اوریان میبینن دیگه برشون مخفی نمیمونه ازش بیزاری میبینن لو ان الحق خلص من لبس الباطل اگر خط از حق از آمیزه باطل برکنار میموند خالص بود این قطعت انها السن المعاندین دیگه کسی میتونست مذمتش بکنه بگه راه اینا غلطه اشکالی داره غالبا این اشکالاتی که به کسانی میشه به خاطر اون نقطه های ضعفی است که درشون وجود داره و همون پوشش های باطله که خواهیش شده. اونایی که اهل فتنه‌جویی هستن متمرکز میشن روی اون نقطه های ضعف، اونا رو درشت میکنن. مردم ها از پیروان حق، اونایی که اهل حق هستن، حامل حق هستن، به خاطر این نقطه ضعف هایی که قاطی شده با حق، اونا رو رها میبرن. زبان مردم به روی اهل حق باز میشه، دراز میشه. ولی اینجور نیست، اینجور نیست که در جامعه حق کاملا روشن باشه که چه مطالبی حقه، هیچ ابهامی نداشته باشه و هیچ پوشش باطلی آمیزه ای از باطل نداشته باشه. اونایی که میخوان فتنه کنن، میخوان احکام جدید ابداع بکنن، میان حق و باطل رو با هم قاطی میکنن، یه مجموعه درست میکنن که حق هم توش هست. اون حق یه پوششیست برای افکار باطلش. ولیکن یمزجان یقصد من هادا ضیقصن و من هادا ضیقصن فیمزجان. مثل کسی که چند تا شاخه گل از بوستان بچینه، چند تا شاخه زهرآگین، علف هرزه، علف مضر، قاطیش کنیم با هم دست گل ببندیم. یقصد من هادا از حق زغفران و من هادا زغفران، یه شاخه از این یه شاخه از اون میگیره، فیون زجان خاطیش خاطیب میکنه، یه آشه شده قلمکاری درست میکنن توش حق هست. وقتی میخوان حمایت هست راه خودشو میکنن در گذار به نقطه های حق بشن، ما صادر این هست. اما عملا اینا پوششی برای اغراض باطن میشون. فهنالک یستول شیطان و علا اولیائه، اینجاست که شیطان بر یاران خودش تسلط پیدا میکنه، یعنی زمینه فراهم میشه برای اینکه شیطان بتونه مردم زیادی را گمراه کنه، باطلهایی را در لباس حق جلوگر میکنه، به خود مردم میده، مردم خیال میکنن دنبال حق رفتن، در حالی که زیر پوشش این حق باطل هایی. فعند ذالک فهنالک یستول شیطان علی اولیائه و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا، اون کسانی که خدا مقدر فرموده که اونها هدایت بشن و نجات پیدا کنن، اونها هدایت میشن. منظورم این بود که آغاز مطلب، یعنی محور این تحلیلی که امیرالمومنین سلام الله علیه برای این پدیده اجتماعی کردن که فتنه چگونه در جامعه پیدا میشه، به تحلیل کرد. یعنی آغازش از اینجا شروع میشه. یه چند نفر که طبعا اینا یه برجستگی تو جامعه دارن، هوش بیشتری دارن، درنگی بیشتری دارن، موقعیت اجتماعی بیشتری دارن، اینا هم یک هواهای نفسانی دارن، میخواد اینا رو به کرسی بشونه، ریاست میخوان، پول میخوان. دنبال کردن این هواهای نفسانی باعث میشه که یه احکام جدیدی را جعل کنن به اسم دین، چیزایی رو که حرام هست نشون بدن که نه حلال اشکالی نمه، کارهایی که واجب باید انجام بشه اما به ضرر اونها تمام میشه، بگن نه اینا رو لزومی نداره، مصلحت نیست. هوا اون تتبع، اتباع هوای نفسانی موجب پیدایش احکام بدعت‌آمیز میشه. وقتی این احکام بدعت‌آمیز پیدا شد، حق و باطل رو با هم قاطی می‌کنن، این که هر سخنشون بگیره طرفدار پیدا کنه، یه پوششی از حق روی اینا می‌پوشونن. اما مردم گول می‌خورن، اون پوشش حقش رو می‌بینن مثل این که یک معجون زهرآگینی روش یک لایه شیرینی قرار بدن، وقتی میذارن تو دهن بچه شیرینش رو میبینه، خیلی خوشش میاد، حریص میشه بخوره، غافل از اینکه در درونش زهر کشنده است. اینا هم افکار خودشون را، مجموعه فکریشون را، مکتبشون را به صورت یک مجموعه ای که دارای یک پوشش دینی حقی می آرایند و به جامعه عرضه می کنند، اون وقت است که مردم فریب می خورند.